سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 12.96 اف ام 100.5 با شما هستیم. خوش آمدید، ژکفر احمدی هستم. قندهار یک روز خونین را پشت سر گذاشت. 15 غیر نظامی کشته شدند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. مجله فرهنگی رادیو آزادی را نیز در جریان همین ساعت خواهید شنید. اما اولتر از همه خبرهای مهم روز را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 15 غیر نظامی در این ولایت خبر می دهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که اوراق نتایج انتخابات تا یک هفته دیگر از سراسر کشور به کابل منتقل می شوند. سارنوالان فدرال آلمان در مورد قتل یک عکاس خبرگزاری اسوشیتد پرس در افغانستان تحقیق می کنند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مقامات پاکستانی می گویند حداقل 30 تنرو جدای طلب در اثر درگیری ها با نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام های ولایت قندهار از کشته شدن 15 غیر نظامی در این ولایت خبر می دهند. این غیر نظامیان شام دیروز پس از تصادم موتر حاملشان با ماین کنار سرک جان دادند. عبدالقیوم پخلا رئیس ساعت حامی ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که 15 فرد ملکی جان دادند.
ملکی موتر رو کله چه سرک سخمی تعاول
او میگوید یک موتر غیر نظامیان با ماین کنار سرک برخورد کرده که در نتیجه 15 تن جان دادن و 30 نفر دیگر زخمی شدند. دواخان مینپال مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه در ولسوالی میوند اتفاق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که اوراق نتایج انتخابات تا یک هفته دیگر از سراسر کشور به کابل منتقل میشوند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در زون مرکز انتخابات در حالت تکمیل شدن است. اوراق نتایج تا 15 اپریل از سراسر افغانستان به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج میرسد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به روز شنبه برگزار شد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 4 ثور و نتایج نهایی در 24 ثور اعلام خواهد شد. سارنوالان فدرال آلمان در مورد قتل یک عکاس خبرگزاری اسوشیتد پرس در افغانستان تحقیق میکنند. آنیا نیدرنگ هاوس که تابعی آلمانی بود به روز جمعه توسط یک مرد ملبس با یونیفرم پلیس در ولایت خوست کشته شد. گتیگنن خبرنگار دیگر در این حمله به شدت زخم برداشت. حکومت آلمان از مقامهای افغان نیز خواسته است تا در مورد این حادثه تحقیق کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. مقامات پاکستانی میگویند حداقل 30 تنرو جدایی طلب در اثر درگیری ها با نیروهای امنیتی در ایالات بلوچستان کشته شدند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان گفته است که نیروهای امنیتی دیروز یک رقم زیادی از اسلحه را در جریان عملیات تهاجمی در ولسوالی های خوزدار و کلات به دست آوردند. به گفته بوکتی در این جریان 10 نیروی امنیتی جراحت برداشتند. تندروان جدایی طلب بلوچستان حکومت فدرالی را متهم به بهره جویی از منابع طبیعی و بی‌توجهی به مردم فقیر این ایالت می‌کنند. این جنگجویان اغلب حملات را بر مراکز حکومتی انجام داده و نیروهای امنیتی را هدف قرار می‌دهند. چک هگل وزیر دفاع آمریکا از یگانه کشتی تیاره بردار چین دیدار بی سابقه داشت. هگل دیروز از کشتی لیونینگ در بندر شرقی قلینگداو چین دیدار کرد. این دیدار هگل در آغاز سفر 3 روزه وی به چین صورت گرفت. این اولین سفر چک هگل به چین به حیث وزیر دفاع آمریکا است. یک مقام آمریکایی این دیدار را با وجود تضاد نظری‌های موجود میان پکینگ و واشنگتن یک اقدام واقعی برای شفافیت از سوی چین خوانده است. لیونینگ یک کشتی تیاره بردار ساخت دوره اتحادیه شوروی سابق است که در سال 1998 از اوکراین خریده شده بود و چینایی ها آن را به نحوی با تکنیک چین مجهز ساختند. این کشتی تیاره بردار همچون یک سمبول از قدرت رو به بهبود بحری چین و تلاش های آن کشور جهت اخذ نفوذ وسیع‌تر در سطح بین المللی دانسته می شود. گمان می رود چک هگل اولین مقام خارجی است که با وی اجازه دیدن از این کشتی تیاره بردار چین داده شده است. ایران و شش قدرت بزرگ جهان امروز گفتگوهای تازه را جهت دست یافتن به توافق نهایی در مورد برنامه اتمی تهران آغاز می‌کنند. این گفتگوها در شهر ویانا مرکز اتریش صورت می‌گیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که در جریان دو روز آینده در این بخش پیشرفت کافی صورت گیرد تا زمینه برای مذاکره کنندگان مساعد شود که تا اواسط ماه روند ترتیب مسوده توافقنامه نهایی را آغاز کنند. مقام ها میگویند که تا حالا سه دور گفتگوها روی چگونگی جزئیات توافق نهایی متمرکز بوده است. ایران و شش قدرت بزرگ جهان یعنی آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، بریتانیا و جرمنی یک توافقنامه موقت را در ماه نوامبر گذشته امضا کرده بودند. بر اساس این توافقنامه مقام های ایران حاضر شدند که تا در بدل رفع بعضی تحریم های بین المللی بالای ایران فعالیت های اتمی را برای 6 ماه متوقف بسازند. مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را برای جلوگیری از ورود یک دیپلمات ایرانی به آمریکا تصویب کرد. انتظار می‌رود تهران حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد رسما به کار بگمارد. لایحه جلوگیری از ورود ابوطالبی به آمریکا دیروز از سوی مجلس صنایع آمریکا تصویب شد. این دیپلمات ایرانی به دست داشتن در حمله سال 1979 بالای سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری ده ها آمریکایی متهم است، اما ابوطالبی این اتهامات را رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا به همتای روسیه‌اش گفته که هر گونه تلاش روسیه برای بی‌ثباتی اوکراین سبب خواهد شد تا روسیه به بهای بیشتر بپردازد. جان کری دیروز در صحبت تلفنی با سرگی لاروف گفت که دیدارها در شرق اوکراین خودجوش به نظر نمی رسد. جان ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد جزئیات صحبت وزیران خارجه آمریکا و روسیه چنین گفت. او میگوید این را واضح ساخت که تلاش‌های بیشتر روسیه برای بی‌ثباتی اوکراین سبب خواهد شد تا روسیه بهای آن را بپردازد. این وزرا روی برگزاری مذاکرات مستقیم در روز آینده میان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به هدف کاهش تنش‌ها نیز بحث کردند. بحث‌ها در مورد تعیین زمان مناسب و آجندای این ملاقات یقیناً ادامه خواهد یافت. فعالان طرفدار روسیه تعهد کردند که در مورد پیوستن مناطق شرقی اوکراین با روسیه یک همپرسی را برگزار کنند. و خبر آخرین که مردم رواندا به مناسبت 20مین سالگرد قتل عام در آن کشور یک هفته سوگواری دارند. پاول کاگامی رئیس جمهور رواندا و بانک موم سرمنشی ملل متحد دیروز مشعلی را روشن کردند که قرار است برای 100 روز روشن بماند. در قتل دسته جمعی سال 1994 در رواندا بیش از 800 هزار نفر کشته شدند که اکثر آنها مربوط قوم توتسی بودند که از سوی تندروان قوم هوتو کشته شدند. بانک موم سرمنشی ملل متحد در سخنرانی در استادیوم ملی گیگالی مرکز رواندا چنین گفت: سال پیش هزاران رواندایی برای نجات از مرگ و تجاوز جنسی که دامنگیر گیگالی و دیگر مناطق شده بود در این استادیوم ملی پراجسته بودند. امروز این استادیوم پر از مردمی است که میخواهند رواندا را آباد سازند، یک رواندایی که فرهنگ، عنعنات و صلح را در آن با هم شریک می‌دانستند. قتل عام رواندا در ششم ماه اپریل سال 1994 بعد از کشته شدن رئیس جمهور هاویاری منا که مربوط قوم هوتو بود آغاز شد و در جریان 100 روز بیش از 800 هزار نفر کشته شدند. این بود اخبار مربوط به رادیوهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نو 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه انفجار ماین کنار سرک در ولایت قندهار جان 15 غیر نظامی را گرفت. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید هیچ کس حق ندارد در مورد نتایج انتخابات پیش‌داوری کند.
با اساس قانون انتخابات حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق ازیره ندارد که نتایج انتخابات اعلان کند. تمام کاندیدا خواهش بایی است که پیش‌داوری نکند.
اشتراک گسترده افغانان در انتخابات با طالبان چی پیام فرستاد؟
پیام جدی رکمیت اویی است که باید به سیاست ها و روش های خود تغییر بیارند.
اوضاع جاری در شرق اوکراین قصر سفید را نگران ساخته است.
We are concerned about several escalatory moves in Ukraine over the weekend and we...
و مجله فرهنگی رادیو آزادی نیز در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. 15 غیر نظامی دیروز در ولایت قندهار کشته شدند. این غیر نظامیان پس از تصادم موتر حاملشان با ماین کنار سرک جان دادند. حادثه در ولسوالی میوند ولایت قندهار اتفاق افتاد. زرغونه منگل در این مورد گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حادثه انفجاری دیروز در ولسوالی میوند قندهار را که در آن به شمول یک زن و یک طفل 19 نفر کشته و زخمی شدند با الفاظ شدید محکوم کرده است. مقامات ولایت قندهار می گویند حداقل 15 نفر در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی میوند کشته شدند. حادثه دیروز زمان رخ داد که موتر حامل افراد ملکی با ماین کنار سرک تصادم کرد. دواخان مینپال یک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت این حادثه خونین در اطراف ولسوالی میوند رخ داد. مینپال ابراز داشت که نیروهای خارجی به دلیل یک حمله انتحاری قبلا رخ داده بود شاهرای منطقه را مسدود ساخته بودند که این مسئله باعث شد موتر حامل افراد ملکی از یک سرک خامه عبور کند که در آنجا با مواد انفجاری جاسازی شده در این راه تصادم کرد. حمله اولیه انتحاری کاروان نیروهای ناتو را هدف قرار داده بود. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت این حادثه تلفات را در بر نداشت. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که در رابطه به حادثه دیروز در ولسوالی میوند و کشته شدن افراد ملکی به نشر رسیده، آقای کرزی گفته است جاسازی ماین‌ها در راه‌هایی که مردم عام از آن عبور و مرور دارند کار دشمنان است که به غیر از رساندن رنج و درد به افغان‌ها کار دیگر ندارند. آقای کرزی گفته است انجام چنین اعمال به اشاره بیگانه ها نماینگر دشمنی با مردم عام و بیگناه در افغانستان است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. اوراق نتایج انتخابات افغانستان قرار است تا یک هفته دیگر از سراسر کشور به کابل منتقل شوند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت که این اوراق به مرکز معروف به جمع‌بندی نتایج انتقال داده می شوند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به روز شنبه برگزار شد. مشارکت مردم در این انتخابات پررنگ خوانده شده است. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 4 سور و نتایج نهایی آن در 24 سور اعلام خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هیچ کس حق ندارد در مورد نتایج این انتخابات پیش داوری کند. سحر لیوال با نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این پیش داوری در قانون جا دارد.
با اساس قانون انتخابات حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حق از این نداره که نتایج انتخابات اعلان کنه. مردم افغانستان باید انتظار از این را بکشه تا از 34 ولایت افغانستان اوراق نتایج به دفتر مرکزی برسه و پروسس شوه و ما تا چند روز آینده میتونیم که نتیجه را با اساس فیصدی رسما از طریق مطبوعات اعلان کنیم. تمام کاندیدا خواهش مویی است که پیشداوری نکنه، فقط انتظار از این را بکشه که اراده مردم که در انتخابات روز شنبه تمثیل شدن از طریق کمیسیون مستقل انتخابات بشنوند.
اعلام چنین نتایج غیر موثق در مورد پیشتاز بودن نامزدان چقدر میتونه از هان عمر مخشوش بسازه؟
به جای شک نیست که ارقام و اعداد که نشر میشه و هیچ گونه بیس قانونی نداره و هیچ گونه بیس حقی نداره نباید نشر شود.
آیا در قانون انتخابات بر اشخاص که نتایج غیر موثق در خصوص انتخابات به نشر میرسانند مجازات یا محدودیت وضع شده؟
خب شما میفهمین که مطبوعات امرای کمیسیون مستقل انتخابات همکار است، بجز از ارقام حقیقی و ارقامی که اساس است چیز دیگر را نشر نمیکنه. در رسانه های اجتماعی متاسفانه که هر کس دیدگاه خود را نشر کردن میتونه، ولی چون بالای رسانه های اجتماعی کدام فیلتر وضع نیست در افغانستان افغانستان و هر کس میتونه که دیدگاه خود نظر خود راز کنن. بنان ما فکر میکنم که محدودیت بالایش واضح شدن میتونه، ولی از لحاظ اخلاقی باید تمام هموطنان ما متوجه این مسئله باشه که این موضوع خیلی حاده شمار ما شماست که نباید به شکل غیر مسئولانه به این موارد پرداخته شد.
بله نور صاحب، شمار شورا به گونه رسمی کی قرار است آغاز شود و نتایج قسمی انتخابات چی وقت اعلام خواهد شد؟
ما تا چند روز دیگه میتونیم که نتایج قسمی که به اساس فیصدی است اعلان کنیم و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات مصمم بایست که به تاریخ 4 ثور نتیجه ابتدایی را رسما اعلان کنه و بالاخره زمانی که نتیجه ابتدایی اعلان شود کمیسیون شکایت انتخاباتی به تمام تخطی و تخلفات رسیدگی میکنه و بعد از او به تاریخ 24 ثور رسما نتیجه نهایی اعلان میشه.
آیا پروسه انتقال صندوق‌های رای‌دهی عملا آغاز شده و تدابیر اتخاذ شده در قسمت حفظ مسئولیت صندوق‌های رای‌دهی کدام هاند؟
در سرتاسر افغانستان تونستیم که تمام مواد 30 ولایت به شمول اوراق نتایج به دفاتر ولایتی خود انتقال بدیم. البته هنوز هم در 74 ولسوالی افغانستان که در سرتاسر افغانستان است ما نتونستیم که مواد خود به دفاتر ولایتی خود انتقال بدیم که برای یک پلان مشخص ترتیب شد. تا فردا شام ما احتمالاً که بتونیم تمام مواد خود به دفاتر ولایتی خود انتقال و همچنان گفته میتونیم که در زون مرکز انتقالات خود در حالت تکمیل شدن است. اوراق نتایج تا 15 اپریل از سرتاسر افغانستان به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج میرسد.
تدابیر خاص از طرف شما و از ارگان‌های امنیتی در خصوص انتقال صندوق‌های رای‌دهی گرفته شده؟
تمام تدابیر مطابق با پلانی که از قبل ترتیب شده بود گرفته شده و با اساس عمو پلانی که البته همراه نهاد امنیتی مطرح کرده بودیم با پیش می‌رفت.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. میزان مشارکت مردم در انتخابات افغانستان به سابقه خوانده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که حدود 7 میلیون نفر آرای خود را به صندوق‌های رای‌دهی ریختند. طالبان تهدید کرده بودند که انتخابات را اخلال می‌کنند. اما اشتراک گسترده افغانان در انتخابات به طالبان چی پیام فرستاد؟ در گزارش فرشته‌نگار به این پرسش پاسخ داده شده است.
قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی روز شنبه در افغانستان، طالبان مسلح از راه اندازی عملات برای مختل کردن انتخابات هشدار دادند. عمله بالای هتل کابل سیرینا و تعمیر رادیو تلویزیون در جلال آباد، عمله در میله نوروز در قندهار و عملات بالای مراکز انتخاباتی در کابل چند مثال از رویدادهای پیش از انتخاباتند که طالبان مسئولیت آن را به خود گرفتند. اگرچه چندین عمله در روز برگزاری انتخابات در مناطق مختلف افغانستان رخ داد، اما تجدید این عملات به اندازه‌ای که طالبان قبلاً ادای آن را کرده بودند نبود. طالبان مسلح ادای انجام بیش از 1000 عمله را در روز انتخابات در سرتاسر افغانستان کردند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادای طالبان را رد کرده، گفت که در رویدادهای مختلف در روز انتخابات 23 تن کشته و 103 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان همچنان از کشته شدن 164 شورشی در نقاط مختلف افغانستان در همان روز خبر داد. اما با این همه میلیون ها افغان به روز شنبه به مراکز رای‌دهی رفتند. شکری بارکزی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید 12 سال گذشته به مردم افغانستان فرصت داد تا آزاد بیندیشند و این انگیزه اشتراک در انتخابات را میان مردم تقویت بخشید.
فکر میکنم که 12 سال گذشته بر مردم افغانستان این فرصت داد که آزاد بیندیشند، آزاد فکر کنند و رای خود آزادانه کار بگیرند.
حاجی داود تحلیلگر امور سیاسی افغانستان نیز به این باور است که طی سالهای گذشته زمینه آموزش برای جوانان افغان شرایط را تغییر داده است و اشتراک مردم در انتخابات به طالبان پیام داد که مردم دیگر به عقب بر نمی گردند.
یعنی 1990 کال که کابل که با ولایات که کچه پا کچه جنگونه و
در سال 1996 میلادی طالبان به کابل آمدند. در آن زمان در کوچه های مرکز و اطراف جنگ بود. طالبان توانستند تا حد امنیت را تامین کنند، اما دیگران شرایط نیست. هزاران دختر و پسر جوان برای فراگیری علم به مکاتب و پانتون ها می روند. صدها رسانه در افغانستان فعالیت دارد. با توجه به این همه پیشرفت ها باور دارم که طالبان نیز درک کرده اند که شرایط تغییر کرده است.
حاجی داود افزود که مردم با اشتراک در انتخابات به جامعه جهانی که میلیاردها دلار را در افغانستان مصرف کردند، نشان دادند که افغان ها خواهان دموکراسی هستند. اشتراک گسترده مردم در انتخابات روز شنبه افغانستان بی سابقه گزارش شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعداد رای دهندگان این انتخابات را در حدود 7 میلیون مردم گزارش داده است. نصرالله استانکزی، کارشناس و استاد پنزه حقوق پنتون کابل میگوید رای دهندگان افغان با اشتراک گسترده در انتخابات نه تنها به طالبان مسلح بلکه به کشورهایی که در امور افغانستان مداخله میکنند نیز پیام خود را رساندند.
بسیار واضح است که یک پیام برای طالبان و همچنان برای کشورهای محور افغانستان که در امور افغانستان مداخله میکنند و نظام سیاسی با ثبات در افغانستان نمیخواهند، این دولت‌های همسایه ما برای اینا یک پیام داره و این است که روحی از اینا باید شکستانده باشه و پیام جدی رکمیت و این است که باید سیاست ها و روشای خود تغییر بیارن. در غیر از او من فکر میکنم با تداوم روان و روحی که و انگیزی که همیال ایجاد شده و به این ترتیب برای مخالفین دولت افغانستان چانس در روند بعدی زندگی سیاسی افغانستان کم خواهد.
جامعه جهانی نیز اشتراک گسترده مردم در انتخابات افغانستان را غیر منتظره خوانده و گفتند که انتخابات افغانستان قدرت شورشیان در آن کشور را زیر سوال برده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
نوه و 21 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. میلیون ها افغان به روز شنبه بدون هراس از تهدیدهای طالبان به پای صندوق های رایدی رفتند و برای گزینش زعیم کشورشان رای دادند. درس های آموخته شده از این انتخابات چیست؟ در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی و فرود بیژن تهیه کردند.
از انتخابات افغانستان سه درس آموخته شده است. نخست این که دموکراسی در افغانستان به سوی نهادی نشدن می رود. دوم در مورد طالبان شورشی به صورت اغراق‌آمیز صحبت می شود و سوم و مهمتر این که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی برقراری امنیت را دارند. نخست نهادی نشدن دموکراسی. حدود 7 میلیون تن که تقریبا 60% افراد واجد شرایط رای دهی می شدند با وجود برخی تهدیدهای امنیتی و همچنان بارندگی در صفهای ایستاده و آرای خود را به صندوق ها ریختند. این اشتراک گسترده با طالبان پیام قوی داد که آنها پذیرفته شدنی نیستند. همچنان برگزاری انتخابات پس از تقریبا 13 سال حضور نظامی خارجی در افغانستان نشانه است که دموکراسی در این کشور به سوی نهادی نشدن می رود. برای سری افغان‌ها شاید این پیام خیلی مهم بود که قدرت با رای به دست می آید، نه با گلوله و اسلحه. از این که شرکت مردم در صفهای رای‌دهی خیلی زیاد بود، کار مراکز و محلات رای‌دهی برای یک ساعت تمدید شد. ده ها هزار تن پس از آن هم در قطارها دیده می شدند تا در انتخابات رای بدهند، اما در بعض از مراکز ورقهای رای‌دهی تمام شدند. مشارکت زنان هم غیر قابل پیش بینی بود، خصوصا در جنوب و شرق که از پایگاه های شورشیان به حساب می آید. اما در مناطق شهری و نسبتا امن شرکت مردم خیلی گسترده بود، با آن هم به خاطر تهدیدهای امنیتی شمار از مراکز باز نشدند. یکی از مثال‌ها برمی‌گردد به ولسوالی اندر ولایت غزنی که شاهد قیام‌های مردمی ضد طالبان بود. در انتخابات شورای ملی افغانستان در سال 2010 تنها 3 تن در اینجا رأی داده بودند، اما در 16 حمل هزاران تن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ولسوالی اندر شرکت کردند. شمار زیاد از افغانها و ناظرین خارجی مشارکت مردم را در دموکراسی جوان افغانستان یک پیروزی بزرگ دانستند. ناظرین بین المللی انتخابات پیش از روز رای‌دهی گفته بودند که اگر از میان 12 میلیون فرد واجد شرایط رای‌دهی 50% آنها در انتخابات شرکت کنند، یک پیروزی بزرگ خواهد بود. شکریه بارگزه یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که خوابش به حقیقت مبدل شده و به گفته او افغانها یک سلی محکم بروی دشمنان افغانستان زدند. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در کابل در یک نظرپرسی که در مجله دیپلمات به تاریخ 6 اپریل نشر شد گفته است انتخابات افغانستان بیداری سیاسی را در این کشور ترسیم کرد. به گفته آقای خلیلزاد افغانها نشان دادند که مسئول آینده خودشان خواهند بود و دیگر نیاز نیست که قدرت‌های بیرونی بیایند و با معامله‌ها سرنوشت آنها را تعیین کنند. درس دوم انتخابات این بود که در مورد طالبان شاید به صورت اغراق‌آمیز صحبت می شود. در 16 عمل شورشیان نتوانستند تا رای دهی مردم را به چالش بکشند. بنابراین سخن در مورد ناتوانی گروه‌های شورشی مطرح می شود که آنها پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کار کردن نمی توانند. بسیاری از افغانها در روز 16 عمل یک حرف را به خاطر داشتند و تکرار کردند که در آن روز طالبان شکست خوردند. یک باشنده کابل به این نظر است که آمریکا با اردو و وسایتش نتوانست طالبان را در تقریبا 13 سال شکست بدهد، اما افغانها توانستند با رأی خود در یک روز طالبان را شکست بدهند. درس سوم و مهمتر از هم از انتخابات افغانستان این است که افغانها خودشان می توانند مسئولیت های کشورشان را به عهده گیرند. حدود 400 هزار تن از نیروهای امنیتی به شمول پلیس محلی و نیروهای اربکی در سرتاسر افغانستان برای تامین امنیت و رایدهی مسئول مردم شرکت داشتند. پسته ها و موانعی را که این نیروها ایجاد کرده بودند و همچنان بازرسی دقیق از موترها و سرنشینان باعث شد تا از حملات شورشیان بر مراکز رایدهی جلوگیری شود. پیش از این توانایی نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان نزد برخی آگاهان نظامی پس از خروج قوای ناتو زیر سوال قرار داشت، زیرا شمار به این باور بودند که روحیه نیروهای افغان ضعیف است، سطح بی‌سوادی در بین آنها بلند به نظر می رسد و فرار از صفوف نیروهای افغان ادامه دارد. اما در روز انتخابات شاید برای خیلی سوالات پاسخ گفته شد و محبوبیت نیروهای امنیتی در نزد افغانها از حکومت گرفته تا مقامهای کمیسیونهای انتخاباتی، برخی نامزدان و افغانهای عادی خیلی ها برجسته شد. با این سه درس برای افغانستان نخستین بار خواهد بود که قدرت به صورت صلح‌آمیز از یک رهبر به رهبر دیگر منتقل می شود. نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 4 ثور و نتایج نهایی به تاریخ 24 امین ماه اعلان خواهد شد. اگر هیچ یک از 8 نامزد ریاست جمهوری نتواند آرای 50% جمع یک را کسب کند، دور دوم انتخابات به تاریخ 7 جوزا برگزار خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قصر سفید میگوید که به خاطر اوضاع در شرق اوکراین به شدت نگران است. شماری از طرفداران روسیه در بخش‌های شرقی اوکراین برخی از اداره‌های دولتی را تصرف کردند و خواهان پیوستن به روسیه شدند. جیک کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که فشارهای روسیه بر اوکراین سبب شده تا چنین وضعیت در شرق اوکراین به وجود بیاید. زرگونه منگل در این مورد گزارش تهیه کرده است.
قصر سفید میگوید از رویدادهای اخیر در شرق اوکراین نگران است. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک کنفرانس خبری در مورد تحولات اخیر در شرق اوکراین که در آن فعالین حامی روسیه بر ساختمان‌های حکومتی هجوم بردند گفت این اوضاع نتیجه فشارهای روسیه بر اوکراین است.
وی میگوید ما در مورد افزایش تحرکات اخیر هفته در اوکراین نگرانیم و این مسئله را نتیجه فشار روسیه بر اوکراین میدانیم. این بیانات مقامات قصر سفید بعد از آن ایراد شده است که فعالین طرفدار روسیه ساختمان اداره محلی شهر دونیتسک در شرق اوکراین را تصرف کرده و آزادی این منطقه را اعلان کردند و از رئیس جمهور روسیه خواستند که قطعات محافظ صلح را موقتاً به این منطقه بفرستد. قبل از این صدر اعظم اوکراین روسیه را متهم کرد که در تصرف ادارات دولتی اوکراین در شرق این کشور توسط معترضین دست دارد. الکساندر تورچینوف سرپرست ریاست جمهوری اوکراین هم دیروز مسکو را متهم کرد که عقب نارامی‌های جاری در شرق اوکراین قرار دارد، ولی روسیه در عکس العمل به این بیانات مقامات اوکراین از کیف خواسته است مسکو را مسئول اوضاع جاری در اوکراین نداند و انگشت انتقاد را دیگر به سوی روسیه نگیرد. فعالین حامی روسیه به روز یک شنبه در 3 شهر شرقی اوکراین به شمول دونتسک ساختمان‌های حکومتی را اشغال کردند. فعالین در دونتسک که ساختمان حکومت منطقوی را تحت تصرف خود در آوردند، یک جمهوری مردم را اعلان نموده و خواهان یک همه‌پرسی در مورد سرنوشت این منطقه شدند. الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز گفت،
وی
میگوید اگر رویه غیر مسئولانه علیه سرنوشت اوکراین و مردم آن کشور به خاطر قوای سیاسی که خود را حکومت مینامد ادامه یابد، اوکراین بدون شک با بحران ها و مشکلات جدید مواجه خواهد شد. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در حال ایراد شده اند که ناامنی ها در سه منطقه شرقی اوکراین ادامه دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت کابل ادامه می‌یابد. سر ساعت 11 من جعفر احمدی و همکارانم باز هم با تازه‌ترین مطالب با شما خواهیم بود. اکنون مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش با یک دامن گل های بهاری و آرزوهای تازه چون غنچه های در حال شکفتن با مطالب تازه در خدمت هستم. در این شماره از مجله آزادی داستانی داریم با عنوان دخترک. نوروز در کابل، سالهای آغاز طب جدید در افغانستان و آهنگ بهاری استاد آرمان را داریم. در آغاز اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده و بعد مطالب دیگر.
تندیس یک خانم افغانی در شهر اروپایی نصب می شود. شاروال فرانکفورت آلمان مجسمه یک زن افغان را به عنوان نمادی از یک نمونه موفق در زمینه ادغام اجتماعی و تعامل فرهنگی مهاجران در جامعه آلمان برای اولین بار در این شهر نصب خواهد کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، شاروالی شهر فرانکفورت این مجسمه برنز خانم نادیا قانی، نویسنده کتاب من یک آلمانی افغانی الاصل هستم را، با پاس خدمات فرهنگی و مبارزات خانم مذکور برای دفاع از حقوق زنان ساخته است، در انستیتوت آموزشی در این شهر نصب می کند. به گفته پارترام هلگن، شاروال شهر کسل، این مجسمه می تواند برای دیگر زنان خارجی که از کشورهای مختلف با دشواری های بسیار به آلمان می آیند و به دنبال یافتن یک زندگی جدید در این کشور هستند، الگوی خوبی باشد. نادیا قانی بیش از 30 سال است که در آلمان زندگی می کند و کتاب را از سرگذشت مهاجرتش از افغانستان به آلمان و زندگی در این کشور نوشته است. تدابیر لازم برای حفاظت و انتقال مسئول آثار تاریخی مثل عینک ولایت لوگر گرفته شده است. این مطلب را سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، که در جمع از متخصصین باستان شناسی از ساحه باستانی مثل عینک دیدن کرد، عنوان نمود. با گزارش آژانس خبری باختر، معین فرهنگی بعد از بازدید از ساحات باستانی مثل عینک در جمع از خبرنگاران گفت، استوپه ها و آثار باستانی در نتیجه حفریات که از این ساحه به دست آمدند متعلق به دوره بودایی اند که قرن دو الی نهم میلادی را در بر می گیرد. مصدق خلیلی گفت که حفریات باستانشناسی در این ساحه از سال 1388 از سوی باستانشناسان این وزارت آغاز شده که تا حال در حدود بیشتر از ده‌ها ساحه باستانی حفریات گردیده و هزاران پارچه با ارزش تاریخی به موزیم ملی انتقال داده شده است. گفتنی است که از سال 1388 بدین سو در حدود 23 باستانشناس داخلی و تعداد از باستانشناسان خارجی زیر نظر ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این ساحه هم مصروف فعالیت‌های باستانشناسی هستند و بنابر گفته باستانشناسان کار حفریات باستانی در این ساحه متناسب با معیارهای بین‌المللی به پیش می‌رود. و هفته قبل از مقام ادبی محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده مطرح کشور تایه همایش باشکوهی در انجمن ادبی ولایت هرات نکوداشت به عمل آمد. و گزارش آژانس باختر در این محفل که با اشتراک تعدادی از شعرا و نویسندگان برگزار شده بود، ولی شاه بهره رئیس انجمن ادبی ضمن اشاره به توانمندی‌های علمی و ادبی کاظمی، وی را از جمله شعرا، سخنوران و محققین زبان و ادبیات دری دانست. سپس استاد کاظمی ضمن ابراز خرسندی و سپاس از تدویر همایش ادبی چند نمونه از سروده های جدیدش را خواند و به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ ارائه نمود. در این همایش شمار زیادی از شعرا سروده هایشان را خواندند.
درک و مطالعه کرکتر یک شاگرد نزد معلم از الزامات تدریس خوب است. آموزگاری که حیات اجتماعی و مشکلات ناشی از نارسایی های شاگرد خود را به بررسی نگیرد، برخورد روزمره وی با شماری از شاگردانی که از فامیل های مختلف با ذهنیت های متفاوت با او مقابل می شوند کاری فهو المراد نخواهد بود. اگرچه در شرایط کنونی کشوری چون افغانستان معلم نیز کمتر از شاگرد درگیر نارسایی ها و شرایط بد روزگار نیست، با آن هم وظایف شاگرد و معلم قطع نظر از این گونه ناملایمات مشخص و معین است و استاد خوب علی الرغم این همه پابند تدریس است و کار او نوعی مبارزه با همچو بی‌نظمی های جامعه تلقی می شود و همین درک از اوضاع محیط و انسانهای ماحول است که شماری از انسانها به خصوص معلمین و استادان را برازنده می سازد. خیر، داستانی داریم با عنوان دخترک که دوست خوب مجله آزادی ناجیه سمندری از کابل فرستادند. خانم معلم با عصبانیت کتاب را روی میز کوبید و فریاد زد: سارا! دخترک خودش را جمع جور کرد و سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلو میز معلم رساند و با صدای لرزان گفت: بله خانم. معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می پرید به چشمان سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و با صدای بلند گفت: چند بار برات بگویم که کار خانگی های خود پاکتر بنویس و کتابچه را سیاه و پاره نکو. فردا مادرت را مکتب می آوری و می خواهم در مورد دختر بی انضباطش با او صحبت کنم. دخترک اشکهای خود را پاک نمود و بغضهایش را به زحمت خرد کرد و به آرامی گفت: استاد، مادرم مریض است، اما پدرم گفته که آخر ما برایش معاش میتن، آن وقت میشه مادرم را بستری کنیم که دیگه از گلویش خون نیایه، آن وقت میشه برای خواهر خوردم شیر خشکم بخریم که شب تا صبح گریه نکنه، آن وقت قول داده که اگه پولی ماند برای من هم یک کتابچه بخرد که من کتابچه برادرم را پاک نکنم و به او ننویسم، آن وقت قول می دهم سوالات و کار خانگی های خود را. معلم چوکی خود را به سمت تخته کشاند و گفت: بشین بشین سارا. آنقدر گریست که با صدای حق حق او تمام شاگردان گریستند. در کشور ما در پهلوی تقویم‌های مروج مثل هجری شمسی، هجری قمری و بعضاً میلادی با باورهای کهن مردمی محاسبه گردش سال، فصل، ماه و روز را نظر به شرایط اقلیمی محل زندگی، چراگاه‌ها و منابع طبیعی به روش خاص منطقوی به کار می‌برند و در بعضی مناطق تقویم‌های کهن مروج است. به طور مثال بعد از گذشت 60 روز سرما، چلی کلان 40 روز، چله خورد 20 روز به نام شست و شکست، یعنی بعد از گذشت سرما و گرمی تقریبی هوا زمین گرم شده و یخها می شکنند و به باور دیگر فصل سرما شکسته و فصل گرما داخل می شود. 40 پرنده نویدنده بهار در باغ و باغچه ها ظاهر می شوند که خود مژده رسیدن بهار را می دهند و رسیدن قاصدهای بهاری در قدم اول پرستوها هن. با غرش رعد و برق به اصطلاح مردم الماسک و باب غرغوری و وزیدن بادهای بهاری را تشبیه به گاز شور دادن کمپیرک توسط باب نوروز باورمندند. اگر کمپیرک به خشکه افتاد، سال خشک، بارندگی و حاصل کم، و اگر در تری و نم افتاد، به فال نیک سال پربرکت و پرحاصل می گیرند. و این باب نوروزی و خاله کمپیرک داستان بخصوص خود را دارد که در برنامه های بعدی با یاد خیری از نویسنده آن پروفسور دکتر عبدالحمد جاوید از آن یادی خواهیم کرد. اما در ادامه به همکارم جمشید حبیبزاده گوش می دهیم که از نوروز کابل قدیم چه شنیده و چه خوانده است.
خوب به یاد دارم که در شهر کهنه کابل در دهه 40 خورشیدی کابلیان یکی دو هفته پیش از فرار رسیدن نوروز به پیشواز بهار صندلی ها و بخاری ها را بر می داشتند و خانه تکانی می کردند. کوچه ها را پاک، دگدان های آشپزخانه را گل رنگ، ظروف مسی را با قلعی سفید می کردند، پیش از تاریکی چراغ روشن می نمودند و دکانداران دکانهای خود را چراغان می کردند و می آراستند. دهقانان فراوردهای خود را در نوروز به نمایش می گذاشتند و جشن نهالشانی برپا می شد. از مقاله یاد از کابل قدیم نوشته نجم الدین کاویانی بود. کاویانی نوروز کابل را می ستاید و چنین ادامه می دهد: در شب و روز برگزاری نوروز، بازارهای نوروزی شهر کابل گرم و پرتپش بود و کار پیشوران و بازاریان پر رونق بود. برگزاری مراسم نوروزی گردش چرخ اقتصاد و پویایی آن را نیز در پی داشت. بسیاری از آنچه که به مناسبت و یا برای نوروز ساخته می شد کارهای دستی با بار هنری بود که دریغا در سالهای پسین این فراوردهای دستی هنری زیر سایه تولیدات وارداتی رنگ باخته است. کاویانی می نگارد: آیین نوروزی نقش پویا و نیرومند در انسجام و وفاق خانواده ها داشت و دارد. کابلیان در نوروز تلاش می کردند که در هر جای باشند به خانه و کاشانه خود برگردند تا در نوروز در جمع خانواده و در کنار سفره نوروزی باشند. کابلیان فرهنگ و آداب نوروزی را رعایت می کردند. یاد از رفتگان، عیادت از بیماران، دید و بازدید از دوستان و نزدیکان همراه با آرزوی سلامتی و سال پربار برای تک تک آنها می پرداختند. محافل شادی و آوازخوانی برپا می داشتند. این همه و همه در تحکیم صفا و دوستی، مهر و محبت میان انسانها نقش بارز دارد. در روزهای بهاری کابلیان خانه ها را ترک می کردند و به دامان طبیعت پناه می بردند و در کنار سبزه‌ای که نماد از زندگی نو است روز را سپری می کردند. آنها می خواستند که نوروز را در آغوش طبیعت جشن بگیرند و سرآغاز سال را با تجدید خاطره های از پیوند دیرینه انسان و طبیعت گره بزنند. کابلیان بیشتر به گردش در دامنه های کوه خواجه صفا و سخی، تپه سیاسنگ و مرنجان، باغ چهل ستون، باغ زنانه و باغ نوروزی یعنی باغ بابر می رفتند. کابلیان دو شب پیش از نوروز کشمش، زردالو، شکرپاره و سنجد را پس از پاک کردن و شستن در درون یک ظرف با مقدار آب لازم می انداختند و یک شب پیش از نوروز بادام، چارمغز و پسته را پوست کرده همراه با قدر عرق گلاب با آن اضافه می کردند و آن را هفت میوه می نامیدند و در روز نوروز آن را روی سفره نوروزی می گذاشتند.
کابلیان کوشش می کردند که در حد امکان جامعه نو تهیه کنند و رخت تمیز بر تن نمایند. سبزی چلو را که نشانه از سال نیک و پربار است بپزند، خان نوروزی بگسترانند و در کنار آن جمع خانواده با صفا و صمیمیت جمع آیند. گرد نفاق را بروبند، با مهر و دوستی دست یک دیگر را بفشارند. در نوروز بازار ماهی فروشان و جلبی پزان در کابل گرم بود. جوانان کابلی در ورزشگاه ها به ورزش ضرب میل و پهلوانی می پرداختند و دیگران را به ورزش تشویق می کردند. جوانان و میانسالان با هوا کردن کاغذ پران شرط می بستند. کلچه پزان کلچه نوروزی می پختند. در روز نوروز در میان کابلیان رسم بر این بود که خانواده داماد ماهی، جلبی، کلچه نوروزی و شیرینی را یک جا با رخت‌های زیبا برای عروس در پتنوس‌های بزرگ چوبی می‌گذاشتند و شمار از بانوان این غنچه نوروزی را بر سر گذاشته همراه با دف و سرود آن را از کوچه‌ها عبور می‌دادند و به خانه عروس می‌بردند. بسیاری از خانواده های کابلی یک دو هفته پیش از نوروز مقدار گندم را در ظرف می ریختند و روی آن را با پارچه ململ مرطوب و نازک می پوشاندند و انتظار می کشیدند که گندم جوانه بزند و ساقه های آن سبز شود. پس از سبز شدن ساقه ها، بانوان و دوشیزگان در حولی بزرگتر یکی از همسایه ها جمع می شدند. از سر شب تا سپید دم دستجمی با ساز و آواز مراسم پختن سمنک را که یکی از آیین های دیرپای نوروزی است، با کفزنی و پایکوبی شادمانه اجرا می کردند و ترانه خاص سمنک را با هم زمزمه می کردند. کابلیان قدیم در شب اخیر سال کوزه های نو و آب ندیده را از بالای بام ها به زمین پرت می کردند تا بشکند و بلا فاصله می گفتند بلا رفت و صفا آمد. در شهر کابل هزاران زن و مرد و جوان و کودک کابل در حالی که همه لباس های نو و رنگارنگ را در تن داشتند راهی کارتی سخی می شدند. در آن محوطه جمع گردیده و در مراسم برافراشتن توغ یا بیرق سخی شرکت می ورزیدند. در اطراف زیارت سخی ده ها سماوارچی تخت زده و از مردم در بدل پول با چای و نقل و شیرینی و غذاهای گوناگون پذیرایی می نمودند و از این طریق بر رونق کسب و کار آنان افزوده می گردید. در بیرون محوطه زیارت سخی هزاران دست فروش سامان بازی کودکان و مواد خوراکی و ماهی و جلبی می فروختند و مردم در حالی که همه لباسهای نو پوشیده بودند به خوشی و شادی پرداخته و با دوستانشان مصافحه نموده و نوروز را برای همدیگر تبریک می گفتند. در روز نوروز تماشای برافراشتن طوق سخی برای همه جالب و دوست داشتنی بود. بعد از افراشته شدن طوق سخی جان دوباره نبض زندگی در جریان افتاده و همه به جنب و جوش در می آمدند. اما امروز که امروز است، این گونه مراسم با نظم از سایه های شوم جنگ های داخلی در چند دهه اخیر و فضای ناهنجار کنونی که هر آن انفجار و انتحار این نوع تجمع فامیلی و شهری را برهم زده است، نه تنها نوروز بلکه سایر اعیاد نیز رنگ مکدر دارند و مردم در غم لقمنان برای زنده ماندن را می جویند تا هفت نوع میوه خشک برای هفت سین. خیر، باز هم تکیه کلام همین مردم عام نور برای جاده های تاریک ما است که می گویند دنیا به امید خورده شده. بحث نوروزی این هفته ما همین بود و به امید گزارش ها از ولایات در مورد نوروز.
طبابت نیز چون سایر بخش‌های علوم در افغانستان تاریخ با هیاهویی دارد. گاهی طبیب و طبابت هر دو برای مقاصد فردی و گروهی بر صحنه سیاست کشانده شده و طبیبان به حیث جاسوسان دربار و درباریان استفاده شده‌اند. به خصوص بعد از تسلط استعمار انگلیس و این طبیبان بودند که باعث قتل تدریجی و یا آنی شاهان و شهزاده ها شده و یک یک عمل ناشایست آنها که با زور و اکراه ایشان را وادار می ساختند باعث دگرگونی دولت ها می گردید. از آن جمله در نوشته های دکتر غلام محمد دستگیر با عنوان تاریخچه تبابت در افغانستان در بخش بیش از 100 سال اخیر می خوانیم. در 1793 میلادی شاید که تیمورشاه توسط زهر مسموم شده باشد. در سال 1846 میلادی وزیر اکبر خان دچار تب ملاریا گردید و توسط تابلیت های زهراگین یک طبیب هندی مسموم شده و در ظرف چند ساعت چشم از جهان پوشید که حادثه به نفع انگلیس ها تمام شد. در زمان امیر شیرعلی خان در شهر مزار شخص مجهول الهویه پیدا شد که فیض محمد والی بلخ دست ارادت به وی داد. این شخص در خارج شهر منزل گزیده و هفتوار با یک تغاره داخل شهر شده، از مردم نظر تغاره جمع کرده و به عوض به مردم کوکنار، چرس و تریاک می داد تا مردم محتاط شوند. در 26 نوامبر 1841 میلادی میر مسجدی خان مسموم شد. زمانی غلام حیدر خان چرخی که در جلال آباد یک نفر هندی به نام احمد جان خان حکیم به عنوان طبیب سپهسالار عرض اندام کرد و هیچگاه او را ترک نمی کرد و معلومات حاصله را از فعالیت‌های روزمره خود و مقامات مربوط خود راپور می داد. اللاجویا خان طبیب هندی به امیر حبیب الله خان دوای مقوی و غیر صحی می داد تا به درستی و امور کشورداری رسیدگی کردن نتواند و به عوض رو به عیاشی بیاورد، تا اینکه بالاخره امیر حبیب الله خان در شروع سلطنت خود دو نفر طبیبان هندی را به نامهای دکتر غلام نبی و دکتر غلام محمد به کابل استخدام نمود که تنها برای بررسی از صحت خاندان شاهی تعیین بودند. همچنین در زمان امیر حبیب الله خان نباتات طبی افغانستان که اکثرا جز نسخه های طبی می بود از قبیل بدنجیر، کنجد، زیره، تریاک به روسیه صادر و ادویه از هندوستان وارد می گردید. در این وقت دکتر دربار یک طبیب هندی به نام علی جویا بود که اصلا رتبه نظامی داشت. اما این تبابت پیشرفتی امروز از کدام زمان آغاز شد؟ در سال 1930 میلادی که مکتب حبیبیه بعیس اولین لیسه یا یک مکتب با پروگرام های درسی منظم عرض اندام کرد، در صنف رشدیه آن حفظ الصحه نیز تدریس می شد. در تشکیلات معارف آن وقت ولو که کوچک هم بود یک لابراتوار به نام بیت الحکمه و یک شفاخانه به نام بیت العلاج وجود داشت که از طرف دو نفر کاتب اداره می شد. دکتر عبدالغنی هندی و برادران وی از معلمین مشهور مدرسه حبیبیه بودند. بعدن در سال 1911 میلادی مطابق 1290 شمسی شفاخانه ملکی کابل در قلعه باقرخان به نام شفاخانه میبن تأسیس شد و توسط دکتران ترکی به کار آغاز کرد. مدیر شفاخانه دکتر منیر عزت، یعنی منیر بیگ، جراح ماهر ترکی بود. این شفاخانه 25 بستر دائمی و 5 بستر احتیاطی عاجل داشت. در همین شفاخانه بود که برای اولین بار از گوساله برای تهیه ویروس چیچک استفاده به عمل آمد. در عین زمان یک شفاخانه کوچک نظامی هم در کابل تأسیس کردید که توسط دکتران هندی تنظیم و اداره می شد که تنها برای نظامیان بوده و متاسفانه برای استفاده مردمان دور نزدیک میسر نبود. امان الله خان اولین شاهی بود که با دکتران ترکی چون دگروال دکتر رفقی بیگ که در سال 1922 نظر به تقاضای دولت افغانستان به خاطر تأسیس فاکولتی طب برای بهبود صحت مردم از شفاخانه جبجه انقره به کابل آمده بود، با دکتر فواد بیگ یک جا موضوع تأسیس فاکولتی طب را در میان گذاشت. در سال 1301 هجری شمسی بود که دور اول همکاری فرهنگی و سیاسی بین افغانستان و فرانسه بنیاد گذاشته شد. به سال 1325 هجری شمسی، بیشتر از 67 سال قبل از امروز، فرانسوی ها به تدریس مضامین طبی به فاکولته طب آغاز نمودند و مؤسسین برای تحصیلات عالی به فرانسه اعزام گردیدند. شاه امان الله خان از طبیبهای ترکی و آلمانی دعوت نمود تا پرکتس طبابت را از سبک هند برطانیوی به سیستم تداوی اروپایی تبدیل نمایند. در سال 1915 میلادی در شهر کابل مرض کولرا مستولی شد که 41 روز دوام یافت. 1422 نفر مصابین داشت که فوت شده ها به 883 نفر رسید. و تقریبا در سال 1918 میلادی اینفلونزای شدید دامنگیر افغانستان شد. تنها در ده خدایداد کابل که در آن وقت 300 نفر نفوس داشت، 250 نفر آن هلاک گردید و در پغمان در 4 روز 1500 نفر جان به حق سپردند. بر اساس ماده 104 اولین قانون اساسی افغانستان در سال 1921 میلادی، ایزاهاتی به داخل 12 فقره در مورد خدمات صحی گنجانیده شده بود که عرضه خدمات صحی را وسیعاً برای مردم احتوا می کرد و اداره مستقله طبیبیه در چوکات کابینه دخیل گردید. قرار ماده ششم نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان برای اولین بار در تاریخ افغانستان حکومت و وزرا مسئول اعلان گردیدند. ماشین‌های اکسریس در کابل وارد و در بیکتوت پغمان بنیان یک سناتوریم مد نظر گرفته شد. در سالهای بعدی فاکولته های متعدد طب در گوشه و کنار مملکت افتتاح گردید که تا هنوز اکثرشان از طرف WHO شناخته نشدند. در افغانستان تنها فاکولته های طب کابل و ننگرهار از طرف WHO شناخته شده است. به این صورت تنها فارغان این دو فاکولته بعد از گذشتاندن امتحانات لازمه در خارج مانند امریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره و تحصیلات تخصصی شناخته شده ادامه داده می توانند. نه فارغان دیگر فاکولته های طب که از طرف WHO شناخته نشدند. افغانی یونیورسیتی در پشاور در 5 اپریل سال 1999 پناهنده های افغان مقیم پشاور افتتاح شد. در این پوهنتون پلان بود که 3000 پسر و 2000 دختر تحصیل نماید و آن هم برای تحصیلات اکثریت فرزندان و وابستگان لیدرهای جهادی بود نه دیگران. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با پارچه آهنگ بهاری از استاد آرمان به پایان میبریم. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا مددگار.
بستان رسیده وقتی ارغوان رسیده مژده به بستان رسیده وقتی ارغوان رسیده ای عزیز من به مرگ زار بوی گل و صوتی ازار صبح آت گل ها قطار بر لب جوی ها بشار ای آرزویم با تو بگویم راز جوانی نهانی پس باران در باغ و بستان گل کرده طوفان بدیده مژده به بستان رسیده وقت ارغوان رسیده
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com We'll be right back.